بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 31 صفحه 85 قسمت 13 العام و اقسامه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكریم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، پنج باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود که خودش از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده بود. مقدمه مشتمل بر سه مطلب بود: وضع و استعمال و دلالت. فصل اول از باب اول اوامر بود، فصل دوم نواهی و فصل سوم عام و خاص. از بحث نواهی یه تطبیقی در صفحه 81 تطبیق شماره 3 مونده بود که اون رو انشاءالله میخونیم و وارد فصل بعدی یعنی عام و خاص خواهیم شد. سابقا عرض شد که نهی، صیغه نهی ظهور در حرمت داره. حالا منشأ ظهورش چی هست؟ اختلاف نظرهایی وجود داشت. بعضی ها میگفتن منشأ ظهورش وضعه، بعضی ها می فرمودن منشأ ظهورش عرفه و بعضی ها می گفتن منشأ ظهورش عقل است. خب در ذیل مباحث نهی ما عرض کردیم که گاهی نهی با انگیزه غیر از زجر و منع مکلف صادر میشه. اگر نهی با انگیزه زجر و منع مکلف صادر شود بهش می گفتن نهی مولوی، اما گاهی با انگیزه های دیگری نهی از مولا صادر می شد که در امر هم مشابه همین رو داشتیم. این انگیزه های متفاوتی که نهی با اون انگیزه ها از متکلم صادر می شه انگیزه های متنوعی هست. اگر به کتاب جواهر البلاغه صفحه 70 تا 71 مراجعه کنید، مؤلف جواهر البلاغه 12 مورد از اغراض و دواعی که متکلم از نهی این دواعی رو گاهی قصد می کند ذکر کرده، مثل دعا، مثل التماس، مثل تمنی. مثلا فرض بفرمایید شما وقتی به خداوند متعال می فرمایید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، این صیغه لا تزغ فعل نهیه ولی برای زجر و منع نیست، بلکه برای دعاست. این یه انگیزه. و انگیزه های دیگری که در کتاب جواهر ذکر شده. در کتاب الاساس صرفاً به بیان یکی از دواعی استعمال نهی اکتفا شده و اون ارشاد به حکم وضعی هست. گاهی نهی برای ارشاد به یک حکم وضعی هست، از این رو به این چنین نهی نهی ارشادی میگن. پس دوستان، نهی اگر با برای زجر و منع مکلف باشه بهش میگن نهی مولوی، و از نهی مولوی بدون قرینه حکم تکلیفی حرمت، و آنگاه که قرینه در دسترس باشد حکم تکلیفی کراهت استفاده میشه. اما اگر نهی ارشادی شد ممکنه از این نهی ارشادی حکم مانعیت استخراج بشه، یه حکم وضعی ازش در میاد، یه موقعی مانعیت، یه موقعی شرطیت، که برای مانعیت و شرطیت دوتا مثال در متن کتاب ذکر شد در صفحه 80. تطبیق سومی که جناب مصنف برای این بحث ذکر کردن، نهی رو مثال زدن که این نهی ارشاد به فساد معامله هست، نهی ارشاد به فساد. حالا ارشاد به فساد عرض کردیم که صحت و بطلان در مقدمه کتاب که بحث احکام وضعی رو خوندیم در صفحه مقدمه کتاب که بحث حکم شرعی شد در صفحه 20 مستحضر شدید که ایشون وقتی حکم وضعی رو توضیح دادن فرمودن و ذالکه یعنی حکم وضعی که سببیت و شرطیت و المانعیت و الملکیت و زوجیه بل صحت و الفساد و علا قول. پس صحت و فساد هم طبق یک قول اینها هم حکم وضعی هستند. خب پس در اینجا در صفحه 80 روی کلمه فساد میتونید شماره بزنید، بنویسید در صفحه 20 کتاب فساد به عنوان حکم وضعی معرفی شد. پس در متن کتاب مثال زد جناب مصنف برای نهی ارشادی به ارشاد به مانعیت، مانعیت یا حکم وضعی. دوباره مثال زد به ارشاد به شرطیت که یک حکم وضعیه. در تطبیق ارشاد به فساد رو داره که فساد طبق اون مطلبی که در صفحه 20 داریم، فساد خودش یک حکم وضعی هست. خب عبارت رو ببینیم. جناب مصنف می فرماید معروف بین فقها اینه که نهی های موجود در معاملات غالبا ارشاد به فساد معامله است. علتش هم اینه که در بحث معاملات اون چیزی که مهمه، چون سابقا عرض کردیم ارشادی بودن اوامر و نواهی نیازمند به قرینه هست، اصل با مولوی بودنه، مادامی که قرینه نباشه ما اوامر و نواهی رو حمله بر ارشاد نمی کنیم. می فرماید جناب مصنف قرینه‌ای که ما نهی رو در معاملات به صورت ارشادی معنا می کنیم اینی که اونی که مهمه در بحث معاملات بیان صحیح و فاسد بودن معامله است. مستحضری در عبادات، عبادات یه تفاوتی با معاملات داره. معاملات یه چیزهایی هستن که در جامعه وجود دارن، یه امور عرفی و عقلایی هستن، چه شرعی باشد چه نباشد این امور در بستر جامعه جریان داره، خرید هست، فروش هست، اجاره هست، ضمانت هست، وکالت هست. شارع در معاملات فقط امضا میکند، صحت و بطلان معاملات رو امضا میکنه، این معامله صحیحه یا صحیح نیست. اما در عبادات شارع نقش تأسیسی داره، عبادت رو تأسیس میکنه، چیزی که قبلا نبوده رو ایجاد میکنه. علی ایت حال معروف اینه که نهی در معاملات غالبا ارشادیه. حتی بعضی ها مثل مرحوم آیت الله آمیرزا جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه، ایشون فرمودن در کتاب دروسون فی مسائل علم الاصول جلد 3 صفحه 108 فرمودن که نهی در معاملات ارشادی است. مولوی بودن این نواهی و در نتیجه استفاده کردن یک حکم تکلیفی از نواهی در باب معاملات، این نیازمند به قرینه است. یعنی اینجا دیگه مولوی بودن قرینه میخواد. خب عبارت رو ببینیم. من المعروف تطبیق شماره 3 من المعروف ان النهی فی المعاملات ظاهر غالبا فی الارشاد الی فسادها، معروف این است که نهی در معاملات غالبا ظهور دارد در ارشاد به فساد معامله. روی فساد بنویسید حکم وضعی. و ذالک یعنی این ارشادی بودن به قرینت کون المهم فیها، به قرینت کون المهم فیها بیان احکام صحت و الفساد. ما به چه قرینه این نواهی رو حمله بر ارشاد میکنیم؟ حمله بر ارشاد به قرینه این است که مهم در معاملات بیان احکام صحت و فساد هست. چرا عرض کردیم اینطوره؟ چون شارع در باب معاملات امضا کننده هست، میاد میگه این معامله خوبه، این معامله بده، این معامله صحیح، این معامله صحیح نیست از دیدگاه من. البته این نظری رایجیه، ممکن کسی این نظریه رو نپذیره. خب حالا دوستان یک معامله ایشون میخواد مثال بزنه که در این معامله از این معامله نهی شده و این نهی ارشاد به فساد معامله هست. یعنی نمیخواهد این نهی بگوید چون این معامله حرام است، معصیت است، عقاب اخروی دارد و اگر کسی بر این کار استمرار داشته باشد از عدالت ساقطه، دیگه نمیشه پشت سرش نماز خوند، شهادتش مورد قبول نیست، آثاری که برای عدم عدالت وار میشه. بلکه این نهی صرفا میخواد بگه آقای معامله باطله، نه اینکه معصیت، معامله باطله. وقتی هم معامله باطل باشه، خریدار مالک کالا نمیشه، فروشنده هم مالک ثمن و پول نمیشه. مثالی که ایشون زده نهی است که از فروش دنبه های قطع شده حیوانات. مستحضری در مناطق کوهستانی گاهی دنبه گوسفند ها بسیار زیاد و سنگین میشه، گوسفند ها نمیتونن از پیچ و خمهای کوه بالا برن، حرکت براشون مشکله. به همین خاطر گلدارها گاهی دنبه اینها رو همون زنده زنده قطع میکنند. از قدیم الایام این رسم بوده. خب حالا راوی از حضرت میپرسد اگر از حیوان زنده دنبش قطع شد، خب میدونید از بدن حیوان زنده دنبه قطع بشه، خب این حکم اجزای مردار رو داره. حالا سوال میکنه این دنبهی که ما قطع میکنیم از این گوسفندها، آیا میشه از اینها استفاده برد؟ حضرت میفرماید بله، میشه استفاده برد، میشه این رو ذوب کرد و برای روغن چراغ از اون استفاده کرد، اما نخورید آن را و نفروشید. خب اینجا نهی شده از فروش دنبه های قطع شده گوسفندان. خب یعنی چی؟ یعنی اگر ما بفروشیم کار حرامی کردیم؟ اگر این نهی رو نهی مولوی بگیریم، بله، فروش دنبه قطع شده گوسفندان حرام است، معصیت، گناه. اما اگر بگیم نه، نهی ارشادیه، کما اینکه معروف اینی که نهی ارشادیه، یعنی چون این معامله باطله، چون این معامله انسان نمیتونه چون این معامله انجام بده، حکم حرمت نداره، ولی معامله باطله، لحاظا آثار معامله صحیح رو نداره. متن روایت رو در پاوروی شماره 5 صفحه 81 میبینید. فی صحیحت البزنتی عن مولانا رضا علیه السلام، روایت سندش هم صحیح است. در صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی رحمت الله علیه عن مولانا رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام نقل کرده بزنتی، انهو قال، که بزنتی گفت، قال زمیرش برمیگرده بزنتی، بزنتی فرموده است سألتهو، سوال کردم از امام، ان الرجل تكون له الغنم، یه شخصی گوسفندانی دارد، یقطع من الیاتها و هی احیاء، الی جمعش میشه علیات، به معنای همون دنبه هست. یقطع و قطع میکند از علیات، یعنی از دنبه های این گوسفندان. و هی احیاءون، در حالی که گله گوسفندها زنده هستن، در حال زنده بودن قطع میکنن. ایصلح له ان ینتفع بما قطع، آیا صحیح است، میشود، ایصلح یعنی ایمکن، آیا ممکن است له، برای اون رجل که نفع ببرد به ما قطع از آنچه قطع کرده، یعنی آیا اینها رو میتونه استفاده کنه یا نه. قال علیه السلام نعم، بله استفاده جایز است، منتها نعم یذیبها و یسرج بها، اینا رو ذوب میکنه این علیات رو و برای سراج و چراغ ازش استفاده میکنه. روغن چراغ، برای روغن چراغ قابل استفاده است. خب ولا یأکلها ولا یبیعها، اما نمیخورد دنبه ها را و نمی فروشد دنبه ها را. همونطوری که مستحضر هستید در این روایت، ما نهی از اکل و صیغه نهی برای اکل و صیغه نهی برای بیع نداریم. همونجوری که مستحضر هستید در باب اوامر هم عرض کردیم، گاهی جمله خبریه به داعی انشاء به کار می رود. حالا این انشاء ممکنه امر باشه، مثل الوالدات و یرزعن اولادهن، مادران دو سال بچه هایشان را شیر میدهن، یعنی باید دو سال شیر بدن. جمله خبری به داعی انشاء، انشاءش هم امره. گاهی هم جمله خبری به داعی انشاء، انشاءش نهیه. این دوتا جمله که ملاحظه میفرمایید، لا یأکلها، این لا لای نافیه است، ناهیه نیست. ولا یبیعها، خب این دوتا جمله خبریه که نافیه هستن، اینا به داعی انشان. لا یأکلها، نمی خورد یعنی نباید بخورد. لا یبیعها، نمی فروشد یعنی نباید بفروشد. خب پس در روایت نهی شد از بیع، مستحضرید نهی از اکل، خب این حرمت مولوی داره، نهی از اکل حرمت مولوی داره، لذا خوردنش حرامه. اما فروشش چی؟ دیگه در مورد فروش اگر ما نهی و ارشادی بدونیم، نمیگیم فروشش حرامه، میگیم خوردن حرام، فروش باطل، فروش باطل، چون عرض کردیم ارشاد به فساد، گناه نیست، معصیت نیست، اما معامله، معامله باطلی هست. انشالله در مباحث فقهی خواهید دید عقدی اگر باطل باشه چه آثاری داره، اونها رو انشالله اونجا خواهید دید. علی ایتال معصیت نیست، باطله. و علیه، برگردیم به متن تطبیق، حالا که نهی در معاملات علیه، برمیگرده به این مطلب، حالا که نهی در معاملات ظهور، غالبا ظهور در ارشاد به فساد داره، بنابراین یستفاد من النهی الوارد فی بیع العلیات المقطوعت من الغنم الارشاد الی فساد بیعها لا تحریمه. بنابراین از نهی که وارد شده در فروش دنبه های قطع شده از گوسفند چی استفاده میشه؟ ارشاد به فساد بیع علیات استفاده میشه، نه تحریمه، نه تحریمه، ضمیر تحریمه برمیگرده به بیع، نه تحریم بیع استفاده نمیشود. روی اون کلمه نهی هم میتونید شماره بزنید، حاشیه کتابتون بنویسید، نهی به وسیله جمله خبری به داعی انشاء، نه با صیغه نهی، چون روایتش رو ملاحظه فرمودید. خب این هم از این تطبیق. دوستان اگر ملاحظه فرموده باشید، ما الان میخوایم وارد بحث عام و خاص بشیم. اولین نکته‌ای که باید عرض کنیم اینه که عنوان بحث ما در این کتاب العام و الخاص هست، عام و خاص. اما شما به تعدادی از کتاب‌های اصولی اگر مراجعه کنید خواهید دید که عنوان بس عام و خاص نیست، تعبیر تعبیر به عموم و خصوصه، میگن باب عموم و خصوص، در حالی که مصنف اسم باب رو اسم فصل رو گذاشتن فصل عام و خاص، نه عموم و خصوص. علتش هم اینه که دوستان، چون ما در مقدمه مباحث الفاظ عرض کردیم، ما در مباحث الفاظ به دنبال الفاظی هستیم که دال بر حکم شرعی یا کیفیت تعلق و حکم شرعی هستند. پس در حقیقت در ما در مباحث الفاظ به دنبال دوال لفظی بر حکم شرعی هستیم. خب آیا عام و خاص صفت دال قرار میگیرن یا عموم و خصوص؟ مستحضری که عموم و خصوص مسترن، اینها نمیتونن صفت قرار بگیرن. ما بگیم الدال العام، این درسته، الدال الخاص، این درسته، تا بگیم الدال العموم، مصدر که نمیتونه صفت واقع بشه. بنابراین تعبیر دقیق تر اینه که ما چون در مباحث لفظی به دنبال دوال هستیم، اون چیزی که میتونه صفت دال واقع بشه عام و خاص، نه عموم و خصوص. خب این در مورد تیتری که جناب مصنف برای این فصل انتخاب کردن، فصل عام و خاص. خود فصل عام و خاص 6 تا مبحث داره. سابقا عرض کردیم چینش شکلی مباحث کتاب اینطوره: ابتدا باب رو ما داریم، بعد از باب فصل رو داریم و بعد از فصل مبحث رو داریم. الان ما در فصل عام و خاص 6 تا مبحث داریم که عناوین مباحث در همون صفحه اول، یعنی صفحه 83 اومده: تعریف عام و خاص 1، 2 اقسام عام، 3 تعریف مخصص، 4 اقسام مخصص، 5 تمسک به عام مخصص، 6 لزوم فصل از مخصص. خب پس ما با 6 تا مبحث روبرو هستیم در این فصل. خب اگر شما یه رجوعی به مقدمه مباحث الفاظ، اونجایی که بحث دلالات رو خوندیم، صفحه 49 بحث چهارم الدوال و لفظیت المشترکه فی علم الاصول، اگر مراجعه داشته باشید، اونجا ما عرض کردیم ما در مباحث الفاظ به دنبال دوال بر دوال لفظیه مشترکه هستیم. عرض کردیم الفاظی که در مسیر استنباط و حکم شرعی به کار میان اینا دو دستن. یه موقعی از اون الفاظ خود حکم شرعی استفاده میشه، یه موقعی خود حکم شرعی استفاده نمیشه، کیفیت تعلق و حکم شرعی به موضوع استفاده میشه. صفحه 49 رو ملاحظه کنید، اون الفاظی که داله بر خود حکم شرعی هن، یعنی از دل اونها خود حکم شرعی استفاده میشه، اوامر و نواهی هستن. ما عرض کردیم مباحث الفاظ 5 فصله: اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید و مفاهیم. دو تا فصل اول یعنی اوامر و نواهی، اینها ازشون حکم شرعی استخراج میشه. عرض کردیم از اوامر اگر مولوی باشن حکم شرعی وجوب بدون قرینه و استحباب با قرینه و گاهی هم جواز در مثل امر بعد از نهی استفاده میشه. اگر هم امر ارشادی باشه که ازش حکم وضعی استفاده میشه، مثل شرطیت، مثل جزئیت و غیرها. از نواهی هم عرض کردیم نواهی اگر نهی مولوی باشن چه حکمی ازش استفاده میشه؟ حکم تکلیفی حرمت بدون قرینه و حکم تکلیفی کراهت با قرینه. و اگر نهی ارشادی باشد از آن حکم وضعی استفاده میشود، که 3 تا مثال تو متن کتاب بود، که یکی حکم شرعی مانعیت بود، یکی شرطیت بود و یکی هم فساد. خب پس از اوامر و نواهی حکم شرعی استخراج میشه، حالا گاهی حکم شرعی تکلیفی، گاهی حکم شرعی وضعی. اما دوستان 3 تا فصلی که ما در آینده با اونها مواجه هستیم، یعنی عام و خاص، مطلق و مقید و مفاهیم، اینها دیگه ربطی به استخراج خود حکم شرعی نداره. اینها پیرامون کیفیت تعلق و حکم به موضوع بحث میکنن. حالا حکم هرچی میخواد باشه، میخواد حکم وجوب باشه، میخواد استحباب باشه، میخواد کراهت باشه. مثلا در بحث عام و خاص ما بحث میکنیم حکم هرچی هست، حکم وجوب باشه، حرمت باشه، استحباب باشه، هرچی باشه، کاری با حکم نداریم. حکم هرچی هست آیا به تمام افراد موضوع تعلق گرفته یا به بعض افراد موضوع تعلق گرفته؟ اگر حکم وجوبه، آیا وجوب برای تمام افراد موضوعه یا برای بعض افراد موضوعه؟ اگر حکم حرمته، برای تمام افراد موضوعه یا بعض افراد موضوع؟ پس ما در مباحث الفاظ این وارد سه فصل آینده که میشیم یه رویکرد جدیدی رو داریم، دیگه حکم استخراج نمی کنیم، فقط بحث ما سر کیفیت تعلق و حکم موضوع اون حکم هست. ببینیم با هم عبارت قسمت خاکستری رو، صفحه 85. اشرنا سابقاً، سابقاً اشاره کردیم، روی این میتونید بنویسید مقدمه مباحث الفاظ، بحث دلالت، مبحث چهارم، صفحه 49. سابقاً اشاره کردیم الا ان العام و الخاص مما يدل على کیفیت تعلق الحکم الشرعی به موضوعه. سابقا عرض کردیم که عام و خاص از جمله الفاظی است که روی مما روی ماش می‌نویسید الفاظ، از جمله الفاظی هستند که دلالت بر کیفیت تعلق حکم شرعی به موضوعه، یعنی موضوع حکم دارند. خب این نکته رو توضیح دادیم. خب دوستان، بحث عام و خاص چقدر در متون دینی ما، در قرآن و روایات چقدر اینها ما به ازای خارجی دارن، چقدر فراوانی دارن؟ میخوایم ببینیم این بحث ما چقدر به درد ما میخوره، آیا مواردش محدود یا نه، فراوان عام و خاص رو ما در ادله لفظیه میبینیم. جناب مصنف میفرماید که ما فراوان با بحث عام و خاص مواجهیم، پس این بحث یک بحث پرثمره و مفیدی هست، ما باید یه فصلی رو متمرکز باشیم بر این بحث. و حیث و تناولهم الکتاب العزیز و سنت و شریفت و کثیرن، تناول اینجا دوستان به معنای خوردن نیست، به معنای شموله. و از آنجا که شامل می شود هما، یعنی عام و خاص را شامل می شود، عام و خاص را کتاب عزیز و سنت شریفه، کثیرن یعنی فراوان در کتاب و سنت شما با عام و خاص مواجه هستید. فمن اللازم علی الاصولی، لازم است بر دانشمند اصولی، ان یدرس احوالهما، یدرس یعنی بررسی کند، لازم است بررسی کند احوال هما یعنی عام و خاص رو. خب حالا ما بحث رو از کجا شروع کنیم؟ تو بحث عام و خاص از کجا بحث رو شروع کنیم؟ یکی از خوبی‌های جناب مصنف در این کتاب اینی که قبل از ورود به هر بحث دقیقاً تعاریف رو توضیح میدن. ما وقتی میگیم عام، عام تعریفش چیه؟ وقتی میگیم آقا ما در علم اصول دنبال حکم شرعی هستیم، حکم شرعی تعریفش چیه؟ خاص تعریفش چیه؟ عام تعریفش چیه؟ وضع تعریفش چیه؟ دلالت تعریفش چیه؟ همه رو قشنگ تعریف میکنن. خب فعلیه، بنابراین نبدأ بالبحث عن تعریف العام و الخاص و اقسام العموم. پس در این درس ما دو مبحث از اون 6 تا مبحثی که عرض کردیم در این فصل باش مواجه هستیم رو خواهیم خواند انشاءالله، یکی تعریف عام و خاصه، یکی هم اقسام عموم. خب ابتدا وارد بحث تعریف عام و خاص میشیم. تعریف العام و الخاص، العام فی اللغت به معنی شامل، عام در لغت به معنای شامل هست. وقتی میگن این حکم عامه، یعنی این حکم شمول داره، فراوانی داره. یا مثلا میگن این لغتنامه عام هست، یعنی این لغتنامه تمام کلمات رو داره. این از حیث لغوی بود. پس العام فی اللغته به معنی شامل. دقت کردید عام اسم فاعله، به صورت اسم فاعل هم معنا شده. و فی الاصطلاح، در اصطلاح قد یعرف بانه اللفظ الموضوع للدلاله على استغراق جزئیاته او اجزائه. این تعریف رو که درست هم شده در متن، این تعریف رو دوستان باید حفظ کنن. اگر میخواید بر هر علمی مسلط بشید، تعاریف مشهور رو حفظ کنید. اصطلاحاتی که تعریف مشهوری دارن، تعریف مشهورش رو حفظ کنید تا بتونید تسلط بیشتری بر اون علم پیدا کنید انشاءالله. میفرماید عام در اصطلاح گاهی تعریف میشود به این صورت. دقت داشته باشید، مصنف از واژه قد استفاده کرد، گاهی چون این تعریف میشود. خب این به خاطر اینه که دوستان تعریف های دیگری هم برای عام شده. این تعریفی که شما در متن ملاحظه میفرمایید، این تعریف رو اولین بار مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در کتاب زبده الاصول صفحه 309، تو بعضی از چاپ‌ها و تو بعضی از چاپ‌ها صفحه 125 ایشون این تعریف رو ارائه کردن و بعدی‌ها هم از همین تعریف استفاده کردن. تعریف جناب شیخ بهایی متوفای 1031 هجری قمری رو بعدی‌ها تلقی و قبول کردن و همین تعریف رو ذکر کردن، مثل مرحوم میرزای قمی در قوانین صفحه 192، محقق قزوینی در نتایج الافکار صفحه 78، فاضل کلواسی در اشارات الاصول صفحه 228. این تعریف بالاخره مورد قبول جماعتی از اصولیین قرار گرفته بعد از شیخ بهایی. البته تعاریف دیگری هم برای عام ذکر شده، من جمله تعریفی از مرحوم علامه علی ذکر شده و تعاریف دیگری که ما تقریبا 4 تعریف دیگر رو در تعلیقی که بر اساس به لطف خدا نوشتیم، در اونجا 4 تعریف دیگر رو هم آوردیم. پس این تعریف، تعریف به اصطلاح خیلی متروکی نیست، تعریف رایجی هست و همین خاطر شما باید این رو حفظ کنید. خب و فی الاصطلاح قد یعرف بانه اللفظ الموضوع للدلالت على استغراق جزئیاته او اجزائه. دوستان استغراق رو روش بنویسید شمول، فراگیری. گاهی به جای استغراق از واژه شمول استفاده میشه، فراگیری هم که یک واژه فارسی هست. گاهی به جای استغراق از واژه استیعاب استفاده میشه. استیعاب هم همون به معنای استغراق و شمول هست. مستحضرید وقتی یه نفر غرق میشه چرا میگن طرف غرق شد؟ چون آب همه جای بدن او رو فرا میگیره، میگن طرف غرق شد. خب استغراق هم به معنای فراگیری شموله، وقتی تمام افراد رو به اصطلاح شامل بشه به این میگن چی؟ استغراق. خب این واژه قید الموضوع که داخل تعریف ملاحظه میفرمایید، اینو زیرش خط بکشید انشاءالله به بحث مطلق و مقید که برسیم در فصل بعدی خواهیم گفت. الفاظی که داله بر شمولن 2 دسته هستند. یک دسته رو بهش میگن الفاظ عموم، یه دسته رو بهش میگن الفاظ مطلق. پس دلالت بر شمول 2 نوعه، عموم و اطلاق. یکی از فرقهایی که بین عام و مطلق گفته میشه اینه که هر دو دلالت بر شمول دارند، ولی عام برای فهماندن شمول و عموم وضع شده. پس دلالت عام بر شمول دلالت وضعیه هست. اصلا شمول معنای موضوع لهشه. شما واژه همه رو در فارسی اگر ملاحظه کنید، واژه همه اصلا ساخته شده برای افاده شمول. لفظی اصلا معنا شموله، معنای موضوع لهش شموله. پس عام لفظیه که برای شمول وضع شده. اما دوستان گاهی بعضی از الفاظ برای شمول وضع نشده، شمول از قید نداشتن شمول فهمیده میشه. مثلا اگر من به شما بگم اکرم زیدن، زید رو اکرام کن، شما از اینجا میفهمید زید رو اکرام کن در تمام حالات، در تمام ساعات. این تمام حالات، تمام ساعات، تمام شرایط، این رو آیا لفظ زید برای اینها وضع شده؟ برای این تمام ها نه، وضع نشده. پس شما از کجا این شمول رو فهمیدی؟ از اینکه زید رو قید نزدیم، نگفتیم اکرم زیدن صباحاً، نگفتیم اکرم زیدن ازاکانم ملبسن به لباس العلماء. از قید نداشتن شمول رو فهمیدیم. الفاظی که از قید نداشتنشون شمول فهمیده میشه به اینا میگن الفاظ مطلق. خب پس این کلمه الموضوع یکی از فرقهای اساسی بین عام و مطلق رو بیان میکنه. خب دوستان دقت داشته باشید، تعریف رو یه بار مرور کنیم. عام لفظی است که وضع شده برای دلالت بر شمول جزئیات، زیرش بزنید یک، او اجزا دو. از همین الان بدونید عام دو جوره، یه موقعی شمول جزئیات رو میگه، یه موقعی شمول اجزا رو میگه. اگر میخواید ببینید که فرق جزئی با جزء و جزئیات با اجزا چیه، بدانید که جزئی دوستان در مقابل کلی هست، اجزا در مقابل کل هست. کل دارای اجزا است، کلی دارای جزئیات هست. شما در منطق خوندید ما به انسان میگیم کلی، به زید میگیم جزئی. رابطه زید و انسان چه رابطه ایه؟ جزئی چه رابطه ای با کلی خودش داره؟ زید با انسان چه رابطه ای داره؟ زید یک فرد از افراد انسانه. پس ما به جای جزئیات میتونیم بنویسیم افراد. پس روی جزئیات بنویسید افراد. پس عام اللفظ الموضوع للدلالت على استغراق الجزئیات، یا همون استغراق افراد یا استغراق اجزا. این که ما آمدیم جزئیات رو به افراد تفسیر کردیم، این رو توضیح دادیم، خود مصنف هم از همین تعبیر افراد به جای جزئیات استفاده کرده. مصنف در ادامه بحث تعریف جدیدی رو از عام ارائه میکنه، در اونجا به جای جزئیات از واژه افراد استفاده میکنه. همین سطر سوم رو ملاحظه بفرمایید. فل اولا ان یعرف به انه اللفظ الدال على شمول الحاک لجمیع افراد موضوعهی او اجزائهی. لجمیع افراد موضوع، الان به جای جزئیات از واژه اجزا استفاده کردند. خب در اینجا مصنف عرض کردیم به جای جزئیات از واژه افراد استفاده کرده. در صفحه بعد هم، صفحه 86، وقتی میخواد اقسام عام رو بگه میفرماید که و یستفاد من تعریفه ان الاستغراق تاره فل افراد و اخرى فل اجزا. میبینید مقابل اجزا از واژه چی استفاده کرده؟ از واژه افراد استفاده کرده. و خط چهارم هم وقتی عام رو دو قسم میکنه میفرماید الاول العام الدال على استغراق الافراد و الجزئیات. این قسم اول. قسم دوم میشه العام الدال على استغراق الاجزاء، در مقابل اجزاء افراد و جزئیات رو با هم آورده که عطف بینشون عطف تفسیری هست. پس دوستان مراد از جزئیات همون افراد هست. حالا اجمالا این رو بدونیم، عرض کردیم جزئی در مقابل کلی هست. کلی در منطق خوندید اونیه که صدق میکنه بر افراد کثیره، مثل انسان که هم بر حسن، بر حسین، بر محمد صدق میکنه. و جالب اینه که کلی و جزئی، کلی بر هر کدوم از جزئیات خودش صادقه. یعنی شما به حسن میتونید بگید حسن انسانون، به حسین که یکی جزئی هستن میتونید اسم کلی رو برش بار کنید، بگید حسین انسانو، میتونید بگید محمد انسانو. اما تو کل و جز این رابطه برقرار نیست. تو کل و جز شما نمیتونید اسم و کل رو بر جز حمل کنید. مثلا اجزای کامپیوتر رو شما نمیتونید بگید موس کامپیوتر است، نمیتونید بگید صفحه کلید کامپیوتر است، یعنی نمیتونید اسم کل رو بر تک تک اجزا بار کنید، اما اسم کلی رو میشه بر هر کدوم از جزئیاتش بار کرد. اینم یه تفاوتی که عرض کردیم. خب پس این تعریف تقریبا رایجی هست از به اصطلاح عام. دو تا مثال هم اگر بخوایم بزنیم، یه موقعی شما برای استغراق افراد، البته ایشون مفصلتر جلوتر جناب مصنف این رو توضیح میدن، عام رو دو قسم میکنن، هر دو قسم رو توضیح میدن. اجمالا بدونید اون عامی که دلالت بر استغراق جزئیات یا افراد میکنه بهش میگن عام افرادی، اون عامی که دلالت بر استغراق اجزاء میکنه بهش میگن عام مجموعی، که اینو در صفحه بعد مصنف ذکر خواهد کرد ان شاء الله. خب یه موقعی شما میگید اکرام کن تمام افراد و علما رو، این استغراق افراده، یعنی شامل تمام افراد میشه. اما یه موقعی ما افراد نداریم، یه چیز بیشتر نداریم، اما اون چیز دارای اجزاءه. مثلا شما میخواید بگید آقا کامپیوتر رو تمیز کن، کامپیوتر یه چیز بیشتر نیست اما اجزاء متفاوتی داره، میگی کامپیوتر رو تمیز کن، همش رو تمیز کن. این همش رو تمیز کن یه چیز که بیشتر نیست، ما یه فرد بیشتر نداریم. این همش رو تمیز کن یعنی چی؟ یعنی همه اجزاءش رو تمیز کن. یا میگی فلانی این انار رو بخور، همش رو بخور، همش رو بخور یعنی همه اجزاءش رو، یه دونه انار که بیشتر نیست. پس یه موقع یک فرد است دارای اجزا و ما میخواییم شمول نسبت به تمام اجزا بگیم، میشه استغراق اجزا. یه موقعی نه، افراد متعدده، ما میخواییم بگیم همه افراد، این میشه استغراق افراد یا جزئیات، که به چنین عامی میگن عام افرادی. خب جناب مصنف در اینجا یه دقتی به خرج دادن، اون هم این که میفرمایند این تعریفی که ما برای عام گفتیم، این تعریف با بحث‌های ادبی بیشتر سازگاره، به درد کتاب ادبی میخوره. ما از همون اول عرض کردیم در علم اصول ما به دنبال استخراج قواعدی برای استنباط و حکم شرعی هستیم، غرض اصولی حکم شرعیه. حالا که غرض اصولی حکم شرعیه، بهتره که ما عام رو هم یه طوری تعریف کنیم که مشتمل بر حکم شرعی باشه، عام رو با توجه به حکم شرعی تعریف کنیم. پس اگر بخوایم عام رو با توجه به حکم شرعی تعریف کنیم، میگیم عام لفظی است که دلالت بر شمول حکم نسبت به تمام افراد یا تمام جزئیات دارد. دیگه بحثو میاریم اینکه حکم شامل تمام افراد هست، این میشه عام. حکم شامل تمام جزئیات هست، این میشه عام. پس عام رو یه طوری تعریف میکنیم که بحث بره روی شمول حکم، تا با غرض اصولی تناسب بیشتری داشته باشه. میفرماید ولکن حیث کان الغرض الذی یطلبه الاصولی هو الحکم الشرعی فالاولا ان یعرف بانه اللفظ الدال على شمول الحكم لجميع افراد موضوعه او اجزائه، ولكن از آنجا که غرضی که اصولی به دنبال آن است همان حکم شرعی است، اولا این است که تعریف شود، ضمیر داخلی یعرف برمیگرده به عام، اولا این است که عام تعریف شود به این که عام به انه باز میخوره به عام، عام لفظی است دال بر شمول حکم نسبت به جمیع افراد موضوع حکم یا اجزاء موضوع. پس ضمیر موضوعهی برمیگرده به حکم و ضمیر اجزائهی برمیگرده به موضوع. لفظی است که دلالت میکند بر شمول حکم نسبت به همه افراد موضوع حکم یا همه اجزاء موضوع حکم. خب حالا که ما عام رو تعریف کردیم، خاص رو هم تعریف کنیم. خب خاص در مقابل عامه، ول خاص و مقابله، خاص مقابل عامه. خب چی هست؟ طبیعتاً ما عرض کردیم عام لفظیست که دلالت بر شمول میکنه، باید بگیم خاص لفظیست که دلالت بر زیق و تنگی میکنه، دلالت بر شمول و فراگیری نمیکنه. ول خاص و مقابله و هو لفظ دال علی زیق الحکم. خاص لفظیست که دلالت میکند بر زیق بودن دایره حکم، به خلاف عام که دلالت میکرد بر شمول و گستردگی حکم نسبت به تمام افراد. البته انشاءالله در همین آینده نزدیک مصنف عرض خواهد کرد که عام و خاص یک مسئله نسبی هست، یعنی لفظی ممکن خاص باشه نسبت به یک چیز دیگه، ممکن خودش فی نفسه عام باشه. شما در منطق هم خوندید جز کلی ممکنه نسبت به کلی عام‌تر از خودش جزئی حساب باشه، که اصطلاحا بهش میگن جزئی اضافی. تعبیر تعریف خاص رو ببینید، هو لفظ دال علی ذیق الحق به نسبه الی شمولهی، نسبت به اونجا که شمول هست این ذیقه، و الا ممکنه همین ذیق خودش به تنهایی اگه نگاش کنیم فراگیر باشه. حالا مثال هاشو ببینیم. و علیه بنابر این تعریفی که ما کردیم، ان اکرم کل عالمن عام. دقت داشته باشید الان جناب مصنف به کل قضیه اکرم کل عالمن گفتن عام، در حالی که ما بالا عرض کردیم لفظی که داله بر ذیق حکمه. دقت داشته باشید در کتاب‌های اصولی از تک تک الفاظ بحث میکنن، میگن این لفظ لفظ عامه، مثلا میگن کل لفظ عامه، گاهی به خود کل میگن لفظ عام، چون برای عموم و افاده شمول وضع شده. و قضیه‌ای هم که مشتمل بر الفاظ عموم باشه بهش میگن قضیه عام. الان مستحضرید ایشون الان عام رو بر کل قضیه اطلاق کرده، و علیه بنابراین ان اکرم آل کل عالمن عامون، اکرم کل عالمن عام. خب اینو اگر بخوایم تحلیل اصولی کنیم، اکرم فعل امر، از هیئتش وجوب فهمیده میشه، از مادهش متعلق وجوب فهمیده میشه که فعل اختیاری انسان هست، اونم اکرامه، پس وجوب شد حکم، اکرام میشه متعلق الحکم، کل عالمن هم میشه عالم، هم میشه متعلق المتعلق، کل هم که از الفاظ عموم هست. حالا ما چرا به این قضیه اکرم کل عالمن میگیم عام؟ چون وجوب اکرام شامل تمام افراد عالم میشود، تمام افراد عالم رو حکم وجوب اکرام شامل تمام افراد عالم میشه. و علیه ان اکرم کل عالمن عامون لشمولیت وجوب الاکرام به نسبت الی جمیع الافراد من العلماء، به خاطر شامل شدن وجوب اکرام نسبت به تمام افراد از علما. وجوب اکرام رو عرض کردیم از کجا استفاده میشه؟ از اکرم فعل امر، خوندیم فعل امر ظهور در وجوب داره. خب حالا دو تا مثال خاص میخوایم بزنیم. کما ان اکرم الفقها اولا تکرم النحویین خاصون، اما دو تا قضیه اکرم الفقها و لا تکرم النحویین خاصه. چرا؟ چون دیگه مفهوم فقها رو شما اگر با مفهوم علما اگر ملاحظه کنید، میبینید دامنه شمول فقها نسبت به علما دامنش محدودتره. وقتی دامنه محدودتر شد طبیعتا حکم هم محدودتر میشه، پس اکرم العلماء نسبت به اکرم کل عالمین خاص هست. نحویین هم همینطور، نحویین رو شما اگر با کل عالمین مقایسه کنید، دامنه فراگیری نحویین اگر 500 نفر رو شامل بشه، کل عالمین 2000 نفر رو شامل میشه. پس ان نحویین دامنه شمولش از کل عالمین محدودتره. پس هم قضیه اکرم الفقها و هم قضیه لا تکرم النحویین هر دو نسبت به اون قضیه بالایی خاص حساب میشن. چرا؟ عرض کردیم چون مفهوم فقها و نحویین زیق نسبت به کل عالمین، لزیق مفهوم الفقها و نحویین. خب دوستان وقتی مفهوم فقها و نحویین که موضوع حکم ها هست وقتی زیق شد به تبعش حکم هم زیق میشه. پس لزیق مفهوم الفقها و نحویین الذی یقتضی، این الذی صفت زیقه، زیقی که اقتضا دارد اون زیق مفهوم، زیق شمول را، زیق مفهوم زیق شمول حکم را موجب می شود. البته نسبی عرض کردیم، نسبت به اون قضیه اولی، به نسبت الی شمول وجوب کل عالمین، نسبت به شمول وجوب که نسبت به کل عالم داشتیم در اون قضیه اولی. پس دوستان همینجا این نکته رو یاد بگیریم، اگر خواستیم بفهمیم دوتا قضیه به ما دادن، این دوتا قضیه اینها کدومش عام کدومش خاصه، به موضوعش نگاه کن. موضوع هر کدوم محدود تر بود اون میشه خاص، موضوع هر کدوم گسترده تر بود به اون میگن قضیه عام. الان شما نگاه کنید قضیه اول موضوعش کل عالمه. البته سابقا عرض کردیم در مقدمه کتاب موضوع رو به سه تا چیز میشه گفت، به متعلق میشه گفت، به متعلق المتعلق و به خود مکلف. اینجا که ما میگیم موضوع، منظور ما چیه؟ منظور ما متعلق المتعلقه، چون خود متعلق اکرامه، متعلق المتعلق یا عالمه یا فقهاست یا نحویه. پس اگر خواستی تشخیص بدید یه قضیه عامه یا خاصه به موضوعهاش نگاه کنید، هر کدوم موضوعش گسترده تر بود میشه عام، هر کدوم موضوعش گستردگیش کمتر بود نسبت به اون یکی میشه خاص. الان فقها نسبت به علما به اصطلاح دامنش محدودتره میشه خاص نسبت به اون. خب خب تا حالا پس متوجه شدید عام خاص یک مسئله نسبیه. خود اکرم کل عالمین که عام بود نسبت به دوتا قضیه که عرض شد، نسبت به اکرم الفقها لا تکرم النحویین، خودش می تواند نسبت به یک عام کله گنده تر خاص باشه. اگر شما یک قضیه اکرم کل عاقلین رو هم یا اکرم کل بشرین رو اگر ما داشته باشیم، اون دیگه کل بشر و کل عاقل دامنش از کل عالم بیشتره. اکر اون موقع اکرم کل عالمن گرچه نسبت به زیر دستای خودش عامه، ولی نسبت به اون عام فوقانی این خودش خاص میشه. و به ما قلنا و با آنچه گفته شد یظهر روشن میشود ان العمومیت و الخصوصیه مفهومان نسبیان، عام بودن و خاص بودن دو مفهوم نسبی هستند. فإن كل عالم أخص من كل عاقل، كل عالم نسبت به كل عاقل أخصه، اما خودش و اعم من الفقها و النحویین، نسبت به فقها و نحویین اعم هست. پس دوستان ما با تعریف عام تا اینجا آشنا شدیم، نحوه تشخیص عام بودن و خاص بودن دو قضیه رو، بحث ما روی تشخیص قضیه بود، قضیه عام است یا قضیه خاصه. قضیه عام به قضیه میگن که حکمش عام باشه، قضیه خاص قضیه که حکمش خاص باشه، یعنی افراد محدودتری رو شامل بشه. خب با اینا آشنا شدیم. یه نکته خیلی دقیقی رو جناب مصنف در این عبارت گنجونده که این رو نوعا دوستان طلبه ما به اون عنایتی ندارن. البته این رو مصنف در قسمت 14 کتاب در درس بعدی به وضوح بیشتری توضیح خواهند داد. اگر دقت کرده باشید مصنف برای خاص دو تا مثال زد، در حالی که میتونست به ذکر یک مثال اکتفا کنه، دو تا مثال زد، گفت کما ان اکرم الفقها اولا تکرم النحویین خاصون، دو تا مثال زد. چرا دو تا مثال زد در حالی که یه مثال رو هم ما رو کفایت میکرد، همون اکرم الفقها رو؟ اگر دقت کرده باشید دوستان این دوتا مثال یه تفاوتی دارن. توی قضیه اول اکرم الفقها، فقها نسبت به علما دامنش زیغتره، ولی حکم در هر دو قضیه یکسانه. اون اکرم کل عالمه، اینم اکرم الفقها، یعنی اینجا خاص حکمش با حکم عام یکسانه، اون وجوب اکرامه، اینم وجوب اکرامه. اما قضیه دوم درسته که نحویین اخسته از کل عالمه، ولی حکم در اینجا حرمت اکرامه، لا تکرم، اونجا اکرم وجوب اکرامه. این خاص اولی رو مصنف مثال زد برای خاصی که حکمش با حکم عام یکسانه، مثال دوم رو خاصی رو مثال زد که حکمش با حکم عام متفاوت بود. پس دوستان، خاص میتواند حکمش با حکم عام یکسان باشد، میتواند حکمش با حکم عام یکسان نباشد، دوسان باشد، یعنی متفاوت باشه. خب حالا بدانیم دوستان، هر قضیه‌ای که موضوعش نسبت به قضیه دیگری محدود تر باشه بهش میگن خاص، حالا چه حکمش عام باشه، چه حکمش مثل حکم عام باشه چه نباشه. ولی قضیه‌ای که خاصی که حکمش با حکم عام متفاوت باشه، به این مدل خاص ها میگن مخصص. پس مخصص خاصی است که حکمش با حکم عام منافات دارد. اگر درس بعدی رو بیارید صفحه 91، ایشون در سطر دوم اینو توضیح میدن، میفرمان المخصص هو الخاص الذي ينافي حكمه حكم العام. پس اگر به شما گفتن فرق خاص و مخصص چیه، میگید مخصص خاصی است، یه نوع خاصی از خاصه، مخصص نوع خاصی از خاصه، مخصص خاصی است که حکمش با حکم عام منافات دارد. خب این ثمره داره در آینده، من بیشتر با مخصص کار داریم با خاص، بیشتر سر و کار ما با مخصص هاست. و خیلی از دوستان طلبه یعنی فرق خاص و مخصص رو دقیقا تو ذهنشون استحضار ندارن، ولی به لطف خدا شما در همین کتاب الاساس که اولین کتاب اصولی است که فرام میگیرید، به لطف خدا فرق خاص و مخصص رو متوجه میشید. با این توضیحی که ما عرض کردیم، اگر بخوایم رابطه منطقی خاص و مخصص رو بگیم، عرض کردیم مخصص همون خاصی است که یه ویژگی داره، حکمش با حکم عام منافیه. اگر بخوایم رابطه منطقی رو بگیم، خواهیم گفت رابطه خاص و مخصص عموم خصوص مطلقه، خاص اعم است از مخصص، چون مخصص هر خاصی نیست، خاصی است که حکمش با حکم عام منافات داره. پس می توانیم بگوییم هر مخصصی خاص هست، ولی هر خاصی مخصص نیست. مثل این که میگیم هر انسانی حیوان هست، ولی هر حیوانی انسان نیست. این دوستان در بحث تعریف عام خاص، تا انشالله برسیم به بحث اقسام عموم انشالله، که همون استغراق جزئیات و اجزا خودش دو قسم از اقسام عام رو تشکیل میده. پاورقی شماره 3 رو هم اگر ملاحظه کنید، ما از اون قید موضوع که در تعریف عام ذکر شد عرض کردیم، دلالت بر شمول در الفاظ عموم به واسطه وضع. اگر دلالت بر شمول از غیر لفظ باشد، اونو دیگه توی بحث عموم بحث نمی کنیم، اون رو انشاءالله در بحث اطلاق بحث می کنیم. البته پس عموم رو دوستان اصطلاحاً به اونجایی میگن که شمول مستفاد از وضع باشد. البته گاهی عموم رو به کار میبرن، منظورشون عموم لغویه، یعنی شمول. هم به مطلق میگن عام، هم به عام میگن عام. اینجا عموم وقتی بر هر دو اطلاق بشه، منظورش عموم لغویه. پاورقی شماره 3 رو ملاحظه کنی، ان استفید العموم من غیر لفظ، اگر عموم از غیر لفظ فهمیده میشه، غیر لفظ مثل چی؟ که حکم العقل او مقدمات الحکمه الاتیه فی مبحث الاطلاق، مثل حکم عقل، مثلا عموم از حکم عقل فهمیده بشه یا از مقدمات حکمتی که در مبحث اطلاق خواهد آمد، فلیس من العموم المصطلح علیه، این دیگه این عموم عموم اصطلاحی نیست، گرچه ممکنه بهش عموم بگن، اونم عموم لغوی، و ان صدق علی الجمیع العموم لغتان. والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين.